بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في تقابل التضايف. المتضايفان كما تحصل من التقسيم أمران وجوديان لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر. در تقسيم متقابلات فرمودن که یا متقابلین دو امر وجودی هستند یا یکیشون امر عدمی است، و اونجا که هر دو امر وجودی باشند یا طوری است که تعقل یکی بدون دیگری میسر نیست و اون متضایفان هستند، و یا تعقل یکی بدون دیگری هم میسر هست و اون ضدانه. بر اساس این تقسیم تعریف متضایفان معلوم شد. به این صورت میتونیم تعریف کنیم که متضایفان دو امر وجودی هستند که تعقل احد ما بدون دیگری میسر نیست. اینکه تعقل یکی متوقف باشه بر توقف دیگر، بر تعقل دیگری، به خاطر این است که اضافه‌ای در اینجا تحقق داره که قائم به طرفین هست. خود این دوتا قوامشون به اضافه هست، و اضافه چون امریست بین شیئین، این است که تعقل یکی بدون دیگری ممکن نیست. و متضایفان همینطوره، ما دوتا اضافه داریم که تحقق پیدا میکنه. بین این دوتا اضافه نسبتی است که ناب به نام تضایف نامیده میشه. درباره متضایفان یک اشکال معروفی هست و اون اینه که هر متقابلی متضایف هم هست. برای اینکه وقتی میگیم دو چیز متقابلند، یعنی یکی مقابل دیگری است که اون دیگری هم مقابل اوست، یا به تعبیر دیگه متقابلان دو چیزی هستند که یکی از اونها جمع نمی شود با اون دیگری که اون دیگری هم با او جمع نمی شود. پس تعریف تضایف بر همه متقابلات صادقه. اون وقت از یک طرف ما میگیم متقابل چهار قسمه، یک قسمش تضایفه. و حالا که دیدیم متقابلات همشون متضایفن، به عبارت دیگه ما از اول میگیم دو متغایری که با هم جمع نمیشن متقابلن، و این متقابل چهار قسم، یکیشون متضایفه. متضایف خودش اقسامیست، یکی از اقسام متضایفات متقابله، تضایفی است که بین متقابلین تحقق پیدا میکنه. یکیش هم تضایفی است که مثلا بین متماثلین تحقق پیدا میکنه. متماثلین هم با هم تضایف دارن، این مماثل اون یکی است که اون یکی هم مماثل این هست. این یکی از اقسام تضایف. یکیش هم تضایفی است که متقابل است، یعنی مصادیقش با هم تقابل دارند و قابل اجتماع نیستند. پس لازمش این است که یک شیء قسمی از قسم خودش باشه. تقابل را تقسیم میکنیم به چهار قسم، یکیش تضایف. تضایف اقسامی داره، یکیش تقابله. پس تقابل قسمی است از تضایف، که تضایف هم قسمی است از تقابل، و این محاله. به این اشکال جوابهایی دادند، از جمله جوابی است که صدرالمتألهین داده و ایشون هم همون را در اینجا بیان می‌فرمایند. حاصل این جواب اینه که ما وقتی متقابلات را تقسیم می‌کنیم به چهار قسم، منظور این است که ما اموری داریم که با هم اجتماع پیدا می‌کنند، و اینها دارای اقسامی هستند. یک قسمش متضایفین هستند که با هم جمع نمیشن. اینجا نظر به مصادیق تقابل هست، یعنی اون چه به حمل شایع متقابل است، کار به مفهوم تقابل نداریم. میگیم دو امری که با هم جمع نمیشن چند قسم، این دو امر یکیشون متقابلان است، متضادان هستند، یکیشون متضایفان، عدم ملکه و سلب و ایجاب. پس تقسیم متقابل به این چهار قسم به لحاظ مصادیق متقابل هست. وقت متضایفان میشن دو امری که لا یعقل احدهما الا مع الاخر. این دو امر ممکن است امر وجودی خارجی باشند، مثل ابوت خارجی و بنوت خارجی که این دوتا با هم متضایف. ممکنه دو مفهوم ذهنی باشن، از جمله مفاهیم ذهنی که متضایف هستند مفهوم متقابل این است. پس اون چه مصداق متضایف هست مفهوم متقابل است، اون چه قسمی از تضایف حساب میشه مفاهیم دو مفهوم متقابل این هستند. مفهوم متقابل با مفهوم متقابل بینشون تضایف است، و اون چه تضایف قسمی از اون حساب میشه مصادیق متقابل هست. و این چیز عجیبی نیست، در موارد دیگری هم داریم که یک مفهومی مصداق واقع میشه برای مفهوم مقابل خودش. مثلا میگیم مفهوم یا کلیست یا جزئی، پس تقسیم کردیم مفهوم را به کلی و جزئی، بعد مفهوم جزئی را در ذهن تصور میکنیم. مفهوم جزئی یعنی ماهو بلحملش اولی جزئیان، مفهوم جزئی. این مفهوم جزئی است یا کلی؟ کلی است، یعنی بلحمل شایع کلیون. اینجا هم همینطوره، متضایفات رو ما تقسیم میکنیم، این متضایف چند جوره، یکیش هم متقابلات. اما اون چه یکی از اقسام متقابل متضایف هست مفهوم متقابل است. اونی که مقسم هست و متقابل را تقسیم میکنیم به چهار قسم به لحاظ مصادیق، یعنی متقابلات به حمل شایع چهار قسم هستند. مصداق متضایف از مصادیق متقابل است، یعنی متقابل را وقتی به لحاظ مصداق تقسیم میکنیم چهار دسته میشه. یک دستش متضایف، اون وقت متضایف هم بر امور خارجی صدق میکنه هم بر دو تا مفهوم ذهنی. از جمله مفاهیمی که در ذهن عنوان تضایف عارضش میشه مفهوم متقابل این است. پس مفهوم متقابل یکی از مصادیق متضایفین هست که خود متضایفین به جمیع مصادیق از مصادیق متقابل هست به لحاظ مصادیق خارجی. متقابلین بالحمل شایع، نه متقابل بالحمل اولی. اگر فرق بگذاریم بین حمل شایع و حمل اولی این مشکل حل میشه، همونطور که در باب کلی و جزئی این اشکال بود و به همین صورت جواب داده شد. المتضایفان کما تحصل من تقسیم، اونچنان که از تقسیم به دست آمد. کدام تقسیم؟ اون وقت که تقابل را تقسیم میکردیم، از اون تقسیم تعریف متضایفان هم به دست آمد. چیه؟ امران وجودیان لا یعقل احدهما الا مع تعقل الاخر. این تعریف متضایفان. حالا چطور است که متضایفان تعقل یکی متوقف به تعقل دیگری است؟ فهما علی نسبت متکررتین، چون متضایفان دو تا اضافه هستند و در هر اضافه این نسبت متکرر هست. اضافه قائم به شیئی نیست که نسبتی بین اونها تکرر یافته. چون قائم به شیئین است، قائم به طرفین هست، نمیشه یکی را بدون دیگری تعقل کرد. فا فهما علی نسبت متکررت، اینجور باید معنا کرد، یعنی دارای نسبت متکرری هستند یا مبتنی بر نسبت متکرری هستند. چون مبتنی بر چنین نسبتی هستند، لا یعقل احدهما الا ما تعقل، تعقل الاخر، که اون آخر هم به همراه این تعقل میشه، المعقول بهی، یعنی هر کدام به وسیله کمک دیگری تعقل میشه. ولی ذلک یمتنع اجتماعهما فی شیء من جهت واحده، وقتی متضایفان باید دارای نسبت متکرری بین شیئین باشه، این معنا نداره که در یک شیء تحقق پیدا کنه، برای اینکه فرض این است که مبنای تضایف نسبت متکرر بین شیئین است. در یک شیء که نسبت معنا نداره، بین خود شیء و خود شیء که نسبتی نیست، پس باید شیئین باشه. این است که متضایفین در یک شیء جمع نمیشن، چون قوامش به شیئین است. ولذلك یمتنع اجتماعهما، اجتماع المتضایفین فی شیء واحد من جهت واحده، لاستحاله دوران نسبه بین الشیء و نفسه. کلمه بین ظاهرا اینجا افتاده، بین شیء و خودش که نسبت دوران پیدا نمی کند. وقتی نسبت نبود اضافه واقع نمیشه، وقتی اضافه نبود متضایفانی به وجود نمیان. پس متضایفان در گرو اضافه هست، اضافه نسبت متکرر میخواد، نسبت هم باید بین شیئین باشه، پس متضایفان در یک شیء واحد جمع نمیشه. وقد اورد علی کون تضایف احد اقسام تقابل الاربعه، این که ما تضایف را یکی از اقسام تقابل قرار دادیم، اشکال شده برش. اشکال اینه، به ان مطلق تقابل من اقسام تضایف، مقسم خود شما که تقابل هست، خودش یکی از اقسام تضایفه. ما شما چگونه تضایف را یکی از اقسام تقابل قرار میدی؟ به ان مطلق تقابل که مقسم هست، این خودش از اقسام تضایفه. چرا؟ برای اینکه مقسم ما متقابلانند. متقابلان یعنی چی؟ یعنی شیئانی که، امرانی که احدهما مقابل للآخر الذی هو مقابل له، این شد تضایف. اذ المتقابلان بما هما متقابلان، دوتا متقابل را از اون جهت که متقابل هستند، یعنی مفهوم متقابل را وقتی شما ملاحظه میکنید میبینید نه متضایفند. فیکون عد التضایف من اقسام التقابل، حالا که اینطور شد باز بیایید تضایف را از اقسام تقابل قرار بدید، این من قبیل جعل شیء قسما لقسمه، ظاهرا قسیما جور در نمیاد، باید قسما باشه. لازمش این است که چیزی قسمی از یک قسم خودش باشد. تقابل یکی از اقسام تضایفه، که تضایف هم یک قسمی از اقسام تقابله، پس تقابل قسمی است از یک قسم خودش. و عجیبه ان، جواب داده شده که اونی که مقسم هست متقابلان بالحمل شایع است، نه مفهوم متقابلان، و اونی که از اقسام تضایف مفهوم متقابل هست. عجیبه ان به ان مفهوم التقابل من مصادیق التضایف، معناش این است که تضایف گاهی عارض مفاهیم میشه اونجا که اضافه در ذهن باشه، گاهی تضایف به اشیای خارجی نسبت داده میشه، دو اضافه خارجی بنابراین که اضافه امر خارجی باشد، و یه قسمش میشه اون تضایفی که در ذهن تحقق پیدا میکنه. و از جمله مصادیق تضایف ذهنی، تضایفی است که بین مفهوم متقابل با متقابل تحقق پیدا میکنه. مفهوم تقابل از مصادیق تضایف است، ولی اونی که از اقسام تقابله مصداق تضایف است، که از اقسام مصداق متقابلینند، یعنی از اقسام متقابلین بالحمل شایع. و مصداق تضایف من اقسام تقابل و مصادیقه. فالقسم من التضایف، اونی که یکی از اقسام تضایف است، اون مفهوم تقابله. باز اینجا ولقسیم داره که ظاهرا جور در نمیاد، باید بگیم ولقسم اللهو که عبارت هم مقدار پیچتاب پیدا میکنه. ولقسم اللهو باید ضمیر لهو را به تقابل برگردونیم و اون چیزی که قسمی از تقابل است هو مصداقهو، یعنی مصداق تزایف. مصداق تزایف است که قسمی از تقابله. و کثیرا ما یکون المفهوم الذهنی فردا لمقابله. این چیز تازه ای نیست، خیلی جاها اتفاق میفته که یک مفهوم ذهنی فردی از مقابل خودش قرار میگیره، مثل اینکه جزئی، مفهوم جزئی در ذهن فردی است از کلی. و کثیرا ما یکون المفهوم الذهنی فردا لمقابله، که مفهوم الجزئی الذی هو فرد للکلی و مقابل له، جزئی که کلی نیست ولی کلی بر جزئی هم میشه. این به خاطر این است که دو اعتبار است، دو لحاظ میکنیم. ابتدا میگیم مفهوم یا جزئی است یا کلی، بعد ذهن اشراف پیدا میکنه به همین تقسیمی که خودش کرد. اول میگیم مفهوم یا جزئی است یا کلی. در این سطح ذهن چیزی که برای ما مطرح است مفهوم جزئی و مفهوم کلی است، به عنوان دو قسمی از مطلق مفهوم. بعد ذهن اشراف پیدا میکنه به همین تصورات و تصدیقاتی که کرده. در اینجا یک کلمه مفهوم بود، یک مفهوم، یک کلمه کلی بود، یک کلمه جزئی. هر یک از این مفاهیم یک مفهوم کلی است، از جمله خود مفهوم جزئی که در این تقسیم به کار برده شد. گفتیم المفهوم اما کلیون و اما جزئیون. خود این جزئی هم یه مفهومی است، مفهوم جزئی است یا کلی؟ مفهوم کلی است. این حمل کلی که بر جزئی میکنیم به یک اعتبار دیگری است، به یک نظر ثانوی است. باز میتونیم برگردیم به اون کلی را که حمل کردیم بر جزئی، باز اشراف پیدا کنیم بر این. خود این مفهوم کلی ها چطوره؟ این هم یه مفهوم کلی دیگری است و همینطور تا بی نهایت ممکنه ادامه پیدا کنه. این اعتبارات مختلف ذهنی در یک سطح نیستن تا با هم تعارض داشته باشن. اونجایی که میگیم المفهوم اما کلیون و اما جزئیون، در همونجا اگر بگیم کلی هم جزئی است، جزئی هم کلی است، این تناقض مستلزم تناقضه. اما در یک سطح دیگری با یک نظر دیگری به اون مفاهیم که نگاه میکنیم بگیم همون مفهوم جزئی اونجا اون مفهوم کلی است، این مناقضه با اون نیست. جزئی است به یک لحاظ، یعنی جزئی به حمل اولی است، اما حالا خود اون را مصداق قرار میدیم برای مفهوم دیگری. پس یک مفهومی میتواند مصداق باشد برای یک مفهوم دیگری که مقابلش هست. کلی مقابل جزئی است، اما وقتی کلی را حمله بر جزئی میکنیم با یک نظر ثانوی است، با یک اعتبار دیگری است. فلا اشکاله، اینجا هم همینطوره. و من احکام تزایف، این را قبلا در باب اضافه هم ذکر فرموده بودند که متزایفان متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. اشکالی هم بود در اونجا که جوابهایی ازش داده شده بود و دیگه به اونجا مراجعه میکنید. اینجا اجمالا اشاره میکنند که من احکام تزایف ان المتزایفین متکافئان، چه از نظر وجود و چه از نظر عدم. اگر یکی موجود باشه دیگری هم باید موجود باشه، اگر یکی نباشه اون دیگری هم نباید باشه، اگر یکی بالفعل باشه اون یکی هم بالفعل، و همینطور اگر بالقوه باشه اون دیگری هم بالقوه. فاذا کان احدهما موجودن فالآخر موجود بالضروره، چون نسبت باید قائم بین شیئین باشه، نمیشه بین یه شیء موجود با یه چیزی که نیست نسبت برقرار بشه. و اذا کان احدهما معدوما فالآخر معدوم بالضروره، اذا کان احدهما بالقوه یا بالفعل دیگری هم همینطور خواهد بود. و لازم ذلک انهما معان، این معنیان هم ظاهرا درست نیست، لازمش اینه که این دوتا با هم معیت دارند. لا یتقدم احدهما علی الاخر، البته از معنیان هم باشه غلط نیست، اما علی القاعده معان باید باشه. معنیان لا یتقدم احدهما علی الاخر، من دیگه چیزی به ما افاده نمیکنه این کلمه معنیان. بنابراین اینها دو معنایی هستند که یکیشون بر دیگری تقدم ندارد، ولی ظاهرا باید باشه که این دوتا با هم مع هستند، معیت دارن، و لازمه این معیتشون این است که تقدم و تأخری بر هم دیگه نداشته باشن، لا ذهنن ولا خارجن. الفصل التاسع فی تقابل تضاد. یکی دیگه از اقسام تقابل، آخرین قسم، تقابل تضاد است. ابتدا به تعریف تضاد و متضادین می‌پردازند. باز همونطور که در تضایف فرمودند که از تقسیم یک تعریفی برای متضایفان به دست می‌آمد، از همون تقسیم یک تعریفی هم برای ضدان به دست می‌آید. و اون این است که ضدان هم دو امر وجودی هستند. گفتیم یا هر دو وجودی هستند یا یکیشون عدمی است. اگر یکیشون عدمی بود یا عدم ملکه بود یا سلب و ایجاب، اون دو قسم. اگر هر دو وجودی بودن، یا اما ان یعقل احدهما مع الاخر یا لا یعقل. اونی که لا یعقل میشه چی؟ میشه ضدان. پس از همون تقسیم تعریف ضدان هم اجمالاً به دست میاد. ولی مشائین به این تعریف اکتفا نکردن، به یک تعریف خیلی عریض و طویلی برای ضدان ذکر کردن، قیود مختلفی را درش اخذ کردن. علاوه بر این که ضدان امران وجودیان هستند که لازمه تقابلشون هم اینه که با هم اجتماع پیدا نکنن، گفتند باید متعاقبان علی موضوع واحد باشن. یک قید اضافه کرد. به علاوه باید واقعان تحت جنس قریب باشن. این قید دوم. قید سوم اضافه کردند، بینهما غایت الخلاف. غیر از اون تعریف این سه تا قید هم به تعریف اضافه کردند. متعاقبان علی موضوع واحد باشن یعنی چی؟ یعنی ضدان اولا باید موضوع داشته باشن، پس معلوم میشه خودشون عرضن. چون اگه موضوع مخصوص عرض است، جوهر محل میتونه داشته باشه ولی موضوع نداره. اذا وجده وجده لافی موضوع. پس این که میگن متعاقب بر موضوع واحد باید باشن، معلوم میشه اولا اینها عرض هستند. ضدان همیشه عرضن. ثانیاً واقعان تحت جنس قریب باید باشن. معلوم میشه که اینها دو نوع اخیر هستن. بین انواع متوسطه و بین اجناس تضاد نیست، چون چیزی که تحت جنس قریب قرار میگیره نوع اخیر است. حیوان که تحت جنس قریب قرار نمیگیره، خودش جنس قریب. در اعراض هم همینطور. اون دوتا عرضی که ما میگیم ضدان هستن باید تحت جنس قریب باشن. پس اعراضی که از قبیل انواع اضافی هستند، انواع متوسط، از قبیل اجناس هستند، اینها بینشون تضادی نیست. به علاوه باید ضدان بینهما غایت الخلاف باشه، و این نمیشه مگر اینکه دو امر باشن فقط، چون بین سه چیز غایت الخلاف معنا نداره. باید دو چیز باشن که یکی در یک قطب قرار بگیره، یکی هم در قطب دیگری، اون وقت میشن ضدان. اما اگه سه امر بودن، یکی هم در وسط قرار میگرفت، این دیگه بینهما غایت الخلاف نمیشد. برای اینکه اولی را وقتی با وسطی میسنجیدیم، فاصله بیشتر هم ممکن هست، اون فاصله یکی تا برسه به اون قطب. پس معلوم میشه ضدان همیشه باید دو امر باشن، یعنی امران ضدان لا صالح لهما، ضد حقیقی را که اینا حساب میکنن باید به این صورت باشه که ثالث نداشته باشه. خب حالا چه لزومی بوده که این قیدها را در تعریف ضدین اخذ بکنن؟ میفرمان حکمای سابق در تعریف متضادین به همون تعریفی که از تقسیم به دست میومده اکتفا میکردن. میگفتن امران وجودیانه، لا یمکن اجتماع هما فی موضوع واحد یا فی شیء واحد. ولی مشائین اومدن این قیدها را اضافه کردن. این چه نظری داشتن که این قیدها را اضافه کردن؟ آیا این صرف یک اصطلاحی است که جعل کردن؟ میگن دیگران متضادین را به یک معنای عامی میگفتن، ما نه، ضدین را اصطلاح کردیم برای چیزی که این شرایط را داشته باشه. اگه اینها را نداشته باشه ما بهش ضد نمیگیم. دیگران میخوان بگن، بگن، اصطلاح ما این نیست. آیا صرف یک قرارداد و اصطلاح هست؟ چون ضدان یک اصطلاح دیگری هم داره، ضد به معنای عام شامل امور عدمی هم میشه. میگن عدم هم ضد وجوده، به یک معنای عامی ضدان بر اونها هم اطلاق میشه. اون اصطلاح که متروک است و در فلسفه و اینا و همینطور منطق روش تکیه نمیشه. فعلا این دوتا هست، یکی ضدان به معنای عامش، یعنی هر دو امر وجودی که قابل اجتماع نباشن، یکی هم معنای خاصی که مشایی ذکر کردن. این معنای خاص آیا فقط جعل اصطلاح است یا نظر خاصی داشتن؟ اختلاف در نظر هست و در مبنای فلسفیه. ایشون میفرمایند که این صرف اصطلاح نیست، یک ریشه ای داره، علتی داره که این قیود را اضافه کردن و ضدان را محصور کردن در این چارچوبه خاص. برای اینکه روشن بشه که چرا این کارا کردن، ایشون یک تحلیلی از تضاد انجام میدن. اول میگن که اصلا تضاد چیه، ما اینا بشکافیمش ببینیم لوازم تضاد چیه، وقت ببینیم این قیودی که مشایین اضافه کردن به جا بوده یا نبوده. میفرمایند که ما کجا به دو شی میگیم ضدان؟ آیا هر دو چیزی که با هم تباین داشته باشند این میشن ضدین؟ متباین این ممکن است در وجود لحاظ بشه، ممکنه در مفاهیم و ماهیات. هر مفهومی میدونیم که با مفهوم دیگری هر چه باشد مباین. دو تا مفهوم هیچ وقت عین هم نمیشن. مفهوم انسان با مفهوم بقر، دو تا مفهوم، نه این مفهوم اون است نه اون مفهوم، دو تا مفهوم با هم اجتماع پیدا نمیکنه. اجتماع نمیکنن یعنی یکی نمیشن. حالا این لازمش اینه که بگیم تضاد دارن. معنای تضاد این است که دو چیز یه چیز نمیشن. اون دو چیزی که یه چیز نمیشن، که هیچ هم چیزی نداریم ما در عالم، نه دو تا مفهومی داریم که یه مفهوم بشن، نه دو تا وجودی داریم که یک وجود بشه، نه مطلق مفاهیم یکی میشن، نه مطلق ماهیات با هم یکی میشن، نه مطلق وجودات. هیچ دو وجودی با هم یکی نمیشن، هیچ دو ماهیتی هم با هم یکی نمیشن، هیچ دو مفهومی هم با هم یکی نمیشن. پس این که ملاک تضاد نیست که بگیم دو چیز، اون دو چیزی که با هم یکی نمیشن این بشه تضاد. پس همه عالم باید پر از تضاد باشه، چون هیچ دو چیزی یه چیز نمیشه، نه هیچ دو مفهومی و نه هیچ دو وجود. پس این که ملاک نیست. در باب سلب و ایجاب و عدم ملکه و اینا میتونستیم بگیم که مفهوم وجود با مفهوم عدم بر یک مصداق صدق نمی کنه. ولی در باب تضاد دو امر وجودی هستند، دو مفهوم وجودی هستند. خب این دو امر وجودی، این که میگیم قابل اجتماع نیستن، یعنی چی؟ دو تا امر وجودی یعنی دو تا وجودی که در خارج هستن، میگیم اینا قابل اجتماع نیستن. قابل اجتماع نیستن یعنی یکی نمیشن. این که گفتیم نمیشه، هیچ دو امر وجودی هیچ وقت یکی نمیشه. پس چاره ای نداریم، معنای اجتماع این خواهد بود، یعنی این دو تا وجود هیچگاه در یک موضوعی جمع نمیشن یا در یک محلی جمع نمیشن. دو تا فرض داره اجتماع دو امر وجودی با هم. دو تا مصداق میتونه داشته باشه، یکی که دوتا عرض باشن در یک جوهر جمع بشن. مثلا فرض کنیم کمیت با کیفیت، دوتا عرض هستن ولی قابل اجتماع هن. یک جسم هم کمیت داره هم کیفیت داره. پس این دوتا عرض با اینکه وجودن با هم مباینند، وجود این عرض غیر از وجود اون عرض هست، اما هر دو این دوتا وجود عرضی روی یک موضوع تحقق پیدا می کنند. یک جسم است که هم کمیت دارد هم کیفیت دارد. پس معنای اجتماع و عدم اجتماع اینه که دو تا امر وجودی در یه جا با هم جمع بشه. اون جایی که با هم جمع میشن یا موضوع است برای دو تا عرض یا محل است برای دو تا جوهر. مثل این که فرض کنیم در یک ماده‌ای روی یک هیولایی دو تا صورت جوهری قرار بگیره، مثلا هم صورت نباتی باشه و هم صورت حیوانی، هم صورت حیوانی باشه هم صورت انسانی. اونجایی که جمع میشن از این قبیل خواهند بود که دو تا صورت جوهری روی یک ماده تحقق پیدا کنن. ماده نسبت به صور میشه چی؟ میشه محل، چون اون صور حال در این ماده هستن. البته اونجایی که صورت مجرد مثل نفس انسانی نباشه. صور منطبعه در ماده، صورت یاقوتیه به قول حضرات و صورت عنصریه، هم صورت عنصریه درش جمع میشه هم صورت یاقوتیه که صورت معدنیه. خب پس در یک ماده دو تا صورت جوهری میشه جمع بشن. زدان کدومن؟ اون دو چیزی هستن که یه جا جمع نشن. میفرمایند بعدن خواهیم گفت که بین جواهر تضاد نیست. چرا؟ حالا طلبتون بعد اینو توضیح خواهیم داد. پس لا یبقا الا این که زدان در دوتا عرض باشه. معنای عدم اجتماعیشون هم این است که یک موضوع نمیتواند این دوتا عرض را در خودش جا بده. حالا ببینیم این چجگونه عرضهایی هستن که دوتاشون با هم در یه موضوع جمع نمیشن. اگر در جنس‌های عالی حساب کنیم میبینیم اینا با هم جمع میشن، کمیت و کیفیت با هم جمع میشن. انواع متوسط حساب کنیم میبینیم بازم جمع میشن، مثلا کم متصل که یک نوعی از کم است در جنس جمع میشه، کم منفصل هم که عدد هست جمع میشه. پس هم با اینکه نوع متوسطه باز جمع میشن. پس در اون اجناس عالیه و در انواع متوسطه باز تضادی نیست، چون قابل جمع است. پس میمونه فقط انواع اخیره عرضیه. این انواع اخیره عرضیه بعضیشون با هم جمع میشن بعضی نمیشن. فرض بفرمایید که سفیدی با شیرینی جمع میشه، هر دوشون دو نوع اخیر هستن از اعراض. شکر هم سفید است هم شیرین، پس اینا با هم جمع میشن، این زدان نیستن. اما سفیدی و سیاهی چطور جمع نمیشن؟ شیرینی و مثلا تلخی چطور؟ حالا اگر شیرینی را زدش را تلخی قرار بدیم، من نمیدونم شیرین و زدش چی قرار میدن، ترشی قرار میدن، تلخی قرار میدن، شوری قرار میدن. به هر حال هر چیزی با زدش حساب کردی این جمع نمیشه. بنابراین زدان منحصر میشه به دو تا عرضی، به دو نوع اخیره از اعراض. چون دو نوع اخیر هستن واقعان تحت جنس قریب خواهند بود. علت این که میگن واقعان تحت جنس قریب باید باشه برای این است که بگن در انواع متوسط در اجناس عالیه تضاد نیست. علتی که میگن بینهما غایت الخلاف اینه که وقتی سیاهی و سفیدی رو ما دیدیم جمع نمیشن و اینا رو گفتیم که از ازدادن، بعد میبینیم بین سیاهی و سفیدی رنگهای دیگری هم هست، رنگ زردی هست، سبزی هست، سرخی هست و انواع رنگ‌های دیگه. این رنگ‌ها هر کدوم را با سفید که حساب می‌کنیم می‌بینیم این به سیاهی نزدیک‌تره. این یک کنهوی مرتبه از سیاهی را داره. سفید نیست، یک کنهوی مرتبه از سیاهی را داره. با سیاه که حساب می‌کنیم این کنهوی مرتبه از سفیدی را داره. پس میفهمیم که تضاد حقیقی بین سفیدی و سیاهی است. اینا تضادشون بالعرضه، یعنی به اون مرتبه از سفیدی که دارن با اون مرتبه از سیاهی که دارن اینا با هم تضاد دارن. از این جهت میگیم که باید بین هما غایت الخلاف باشه، در دو قطب قرار بگیرن تا اینکه ضدان حقیقی تحقق پیدا کنه. در واقع میخوان بفرمایند که یک کلمه هم تصریح هم کردن که ما از استقراء موارد ضدین به این نتیجه میرسیم که هر جا ضدانی هست این خصوصیات درشون جمعه. از این جهت هست که در تعریف ضدین اینها را اخذ کردیم. و اما اینکه بعضی تصور کردن در جواهر هم تضاد هست، در جواهر تضاد نیست، برای اینکه بین دوتا جوهر هیچ وقت غایت الخلاف تحقق پیدا نمی کنه. مثلا انسان را اگه با فرس بگیم اینها خیلی با هم ضدیت دارن، خب ضدیت انسان با فرس بیشتره یا ضدیت انسان با جمل؟ اونم یه جور ضدیتیست. در بین همه انواع حیوانات نمیشه یه حیوانی را پیدا کرد که بگیم این درست نقطه مقابل انسان است. بگیم انسان مقابلش هم حمار، این درست نقطه مقابل انسان. نه، یک حیوان دیگه هم پیدا میشه که مثلا ضدیتی با انسان داره ولو به اون حد نباشه، ولی در حد وسط قرار نمیگیره. نمیتونیم بگیم مثلا یه جور حیوانی داریم که وقتی نسبت به حمار میسنجیم انسان است، وقتی نسبت به انسان میسنجیم حماره. در بین جواهر اینجور چیز پیدا نمی کنیم. پس در جواهر تضاد نیست، ناچار تضاد منحصر میشه به اعراض. از اعراض هم اونی که فقط واقعان تحت جنس قریب هستن و بینهما غایت الخلاف. از این جهت این تعریف به دست میاد. الفصل التاسع فی تقابل التضاد. قد عرفت ان المتحصل من التقسیم السابق. باز بر اساس تقسیم سابق میتونیم تعریف تضاد را به این صورت به دست بیاریم: ان المتضادین امران وجودیان غیر متضایفین. دو امر وجودی که غیر از متضایفین بودند، یعنی امکان تعقل یکی بدون دیگری بود، برخلاف متضایفین که امکان تعقل هیچ کدام بدون دیگری نبود. و لازمه تقابلش رو هم این بود که لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحده. اینم که همون تعریف تقابله. پس ضدان رو بر اساس اون تقسیم به این صورت میتونیم تعریف بکنیم: و المنقول من القدما انهم اکتفوا فی تعریف التضاد علی هذا المقدار. از قدما نقل کردن که ضدان رو همینجور تعریف میکردن، دیگه بیش از این چیزی اضافه نمیگن. ولذالک جوز وقوع التضاد بین الجواهر. چون از این تعریف که به دست نمیاد که اینها باید عرض باشن، چون گفت لا یجتمعان فی محل واحد. محل اهم است از این که جوهر درش به وجود بیاد یا عرض. برای جواهر هم محل میشه فرض کرد. از این جهت گفتن مانعی نداره که ما بین دوتا جوهر هم تضاد قائل بشیم، بگیم این جوهر ضد اون جوهر است. این از یک سو. و ان یزید اطراف التضاد علی اثنین. چون بینهما غایت الخلاف را که شرط ندونستن، همین که با هم جمع نمیشن کافیست که بگیم با هم ضدن. سفیدی ضد سیاهی، ضد سرخی هم هست، ضد سبزی هم هست، سبزی هم ضد سرخی است، ضد سیاهی است. هر یک از اینا ضد هم دیگه هستن. لازم نیست که حتما بین دو شیء ما در نظر بگیریم، چون اگر بین هما غایت الخلاف را شرط کردیم، این بین دو شیء بیشتر فرض نداره. نهایت اختلاف بین دو چیز میشه فرض کنه. اما وقتی این شرط رو نکردیم، ممکنه سه چیز باشن، همشون از ازداد باشن. ولذا قدما اینها را همه الوان را از ازداد میدونست. لکن المشائین اضافوا الى ما يتحصل من التقسيم قيودا اخرى. مشائین یه قیدهای دیگه، سه تا دیگه قید به این تعریف اضافه کرد. فرسم المتضادين تعبیر به رسم میکنند، برای اینکه متضادين خودشون ماهیت نیستن. تضاد یک عنوان انتزاعی است، اینه که تعریف حقیقی نداره که حد براش ذکر بکنن، جنس و فصل نداره، این مفهوم انتزاعی است. میگن فرس هم المتضادین و انهما امران وجودیان غیر و متضایفین که اینها در اون تعریف سابقه هم بود، غیر از اونا سه تا دیگه تر قید متعاقبان علی موضوع ان واحد، باید متعاقبان در یک موضوع تحقق پیدا کنن، نه اینکه لا یشتمال فی محل باشه که تعریف همه متقابلات بود، باید در یک موضوع تعاقب داشته باشن. داخلان تحت جنس قریبن، پس بین انواع متوسط و بین اجناس عالیه تضاد تحقق پیدا نمی‌کنه. بینهما غایت الخلاف، پس باید دو تا بیشتر نباشه. لذلك ينحصر التضاد عندهم في نوعين اخيرين من الاعراض، دو نوع اخیر از اعراض می توانند متضادین باشند. البته این معناش این نیست که هر دو نوع اخیر از اعراض ضدین هستند، جاشون اونجاست، تنها در دو نوع اخیر از اعراض می تواند تضاد تحقق پیدا کند، ولی ممکن است دو نوع اخیر از اعراض هم داشته باشیم که تضادی هم نداشته باشیم. داخلین تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف و یمتنع وقوع التضاد بین ازیده من طرفین، تضاد بیش از دو طرف نخواهد داشت، همیشه ضدان لا ثالث لهما هستند طبق این تعریف. خب بیان و ذالک، یعنی ایشون در مقامی برمیان که توجیه کنند که چرا این قیود را مشائین اضافه کردن، توجیهی که دلالت بر رضایت خودشون هم داره. بیان ذلک ان کل ماهیت من الماهیات بل کل مفهوم من المفاهیم منعزل بذاته عن غیره، مثلا تضاد چیه؟ آیا صرف انعزال شیئی از شیئی، مباینت شیئی با شیئی تضاد است؟ این که بس هر چیزی با هر چیزی تضاد داره، هر ماهیتی بلکه هر مفهومی ذاتاً از غیر خودش منعزل و جداست. من ای مفهوم فرض، ای مفهوم مفروض، ولی سزالی که من تضاد فی شیء، این که تضاد نشد. پس مطلق تباین و انعزال ای شیء عن ای شیء که این تضاد نیست. و این کان یصدق علیه سلب و غیرهی، بله میشه بگن این اون نیست، ولی صرف این که این اون نیست، هویت بینشون برقرار نیست، این تضاد نمیشه. این راجع به مفاهیم و ماهیات. حالا موجودات خارجی را در نظر بگیریم، هر موجود خارجی یک نوع تام نیست، و کذا کل نوع تام من به وجوده الخارجی و آثاره الخارجیه مباین لغیره من الانواع التامه، هر نوعی هم با نوع دیگری در خارج با هم مباین هستن، انسان با فرس، با بقر، با غنم، با شجر، با حجر، همه اینا مباینه، اینم که تضاد نیست. لا یتصادقان، دو تا وجود خارجی، دو تا موجود خارجی بر هم دیگه صدق نمی کنن. تصادق معناش اینه، بعد توضیح میدن که تصادق چیه. تصادق در اون جایی است بین وجودین، وقتی در نظر میگیریم بین مفهومین تصادق روشنه، یعنی دو تا مفهوم بر یک مصداق صدق بکنه. اگر بخوام بگیم دو تا وجودین تصادق داشته باشن، اجتماع داشته باشن، باید چه جور باشه؟ باید این وجود وقتی تحقق پیدا میکنه، همون طور که طرد عدم از ماهیت خودش میکنه، یه طرد عدم دیگه هم باید بکنه. اون وقت بگیم این دو تا وجود متصادقن، ولی هر وجودی با وجود دیگری تصادق ندارد، به معنای اینکه ان یطرد الوجود الخاص به الطارد لعدمه عدم نوع آخر. تصادق در اونجاست که یک وجودی که عدم خاصی را طرد می‌کند، عدم دیگری را هم طرد کند، اون وقت میشه متصادق. ما می‌بینیم که انواع خارجیه هیچ کدام چنین تصادقی ندارن که وجودشون علاوه بر اینکه عدم از ماهیت خودشون طرد میکنه، عدم از یک ماهیت دیگری هم طرد کند، اینجور چیزی نیست. پس اینم که تضاد نشد، ولی باید بگیم همه انواع خارجیه متضاد هستن. ولی فلیسه زالی که من تقابل و تضاد فی شیء، اینا که تقابل و تضاد نیست. این مقدمه است برای اینکه ببینیم که در تضاد بیش از اینها چیزی لازمه. اینا که همه جا هست، هر دو مفهومی این تباین را دارند، هر دو وجودی هم با هم این تباین را دارند. و انما تضاد و هو تقابل بین امرین وجودیین، تضاد که تقابل بین دو امر وجودی است، اینه ان یکون کل من الامرین تاردن به ماهیتهی الامر الاخر. این عبارت یه مقداری قابل مناقشه است. ایشون اینجور تقریب می‌فرمایند. بنده در عرضم که توضیح می‌دادم همین اندازه عرض کردم که ما باید یک قیود دیگری در این اضافه کنیم که بگیم دو تا امر وجودی یه جا جمع نمیشن. اما بیان ایشون چیزی را درش اخذ کردن که اثبات شما مشکله. می‌فرمایند باید دو تا موجود، دو نوع اتهامی که در خارج هستن، اون وقتی بهشون میگیم زدان، که هر کدام از اینها ماهیتشون طوری باشد که وجود این ماهیت وجود دیگری را طرد کند. که انهو از عبارت اینجور برمیاد که این موجود باید یه ماهیتی داشته باشه. این ماهیت یک اقتضایی داره. اقتضای این ماهیت اینه که هر وقت موجود شد وجودش وجود دیگری را طرد کند. این را نسبت میدن به ماهیت. آیا ماهیت چنین اقتضایی میتونه داشته باشه؟ ماهیت گونه ای باشد که وجودش وجود دیگری را طرد کند. اینا معرف ضدین قرار میدن. میگن انما تضاد که تقابل بین دو امر وجودی است اینه که هر یک از دو امر به ماهیتهی طرد کند امر دیگری را. خود ماهیت طرد کند دیگری را، یا به ماهیتهی به ماهیت الموجوده طرد کند وجود ماهیت دیگری را. شاید این معنای دوم ازش انتظار استفاده بشه با اون تعبیری که بعد میفرمان ناظرن الیه. اصلا این ماهیت باید ناظر به او باشه. میگه من چیزی هستم که اونا باید نفی کنم. سفیدی را وقتی شما لحاظ میکنید که انه خود سفیدی داره میگه من چیزی هم که سیاهی را طرد میکنم. ناظرن الیه آبیان للاجتماع معه وجودن، خود این ذاتن عبادش بشه از این که در وجود با اون دیگری جمع شود. پس پای وجود را بالاخره در کار میاره. میگن ماهیتن طوری باشد که وجودش با اون وجود جمع نمی شود. این حاصلش میشه. و چنین چیز را به ماهیت نسبت دادن، این خیلی آب برمیداره. بنده بلد نیستم توضیحش رو بدم. به هر حال لازم و ذالک، چون باید ضدان اینجوری باشن که ماهیت هر کدام طوری باشد که وجودن با دیگری جمع نشود، ماهیتش ناظر باشد به ماهیت دیگری. ما جایی میتونیم ماهیتی را فرض کنیم ناظر به ماهیت دیگه باشه که ماهیتش اضافه باشه و اضافه مثلا ماهیت نیست. البته اونطور که ما فکر میکنیم، ولی دیگران اضافه را ماهیت میدونن. روی فرض این که اضافه ماهیت باشه، درباره اضافه میشه هم چه حرفی را زد که این ماهیتی است ناظر به ماهیت دیگری، چون متقوم به نسبته. اما دوتا وجود یا دوتا ماهیت تام غیر از اضافه، این چطور میشه بگن این ماهیت ناظر به اونه؟ این ماهیت یک جنسی داره، یه فصلی داره، نه تو جنسش نظر به غیر هست نه تو فصلش نظر به غیر هست. اون وقت بگیم ماهیتش طوریست که وجودش با اون وجود جمع نمیشود. اینم از اقتضای ماهیت. اقتضای این ماهیت این است که وجودش با اون وجود جمع نمیشود. اینجور چیزی هم رو به ماهیت نسبت دادن خیلی عجیب. به هر حال لازم و ذالک اولا ان یکون هناک امرون سالسون. این که میگیم اجتماع داشته باشند، باید یه چیز دیگری باشه که اینها در اون شی اجتماع پیدا بکنند یا نکنند. خب حالا اون امر ثالث گاهی ممکنه محل باشه برای دوتا جوهر، یا موضوع باشه برای دوتا عرض. لازم ذلک اولا ان یکون هناکه امر ثالث یوجدان لهو، اینا یک نوع وجود رابطی نسبت به او داشته باشن، وجود للغیر، و یتحدان بهی که به واسطه این وجود رابطی با اون موضوع خودشون اتحاد پیدا کنه. والامر الذی یوجد له الامر الوجودی، چیزی که یک موجود دیگری وجود رابطی برای او میتونه باشه چه جور چیزی است؟ هو مطلق الموضوع، موضوعی که اعم است از محل و موضوع عرض. مطلق الموضوعی که اعم از محل جوهر و موضوع عرض است، چون موضوع دو تا اصطلاح داره، به معنای عام شامل محل هم میشه ولی به معنای خاصش اختصاص به عرض داره. اینجا مطلق الموضوع میگیم که هم شامل محل میشه هم شامل موضوع عرض میشه. به این معنا ما شیء ثالثی داریم که دو چیز برای او میتونند وجود پیدا کنند، یا دو تا جوهر وجود رابطی برای او بشن، به اینکه حلول کنند در او و اون را به صورت یک ماهیت تام جوهری در بیارن، مثل که صورت جسمیه و صورت عنصریه و صورت معدنیه در هیولا که اون هم جوهر است حلول میکنه و اون وقت ماهیت یاقوتی را به وجود میاره. این در اینجا هیولا چی میشه؟ محل است. یکی هم موضوع عرض. پس طب تا اینجا تعریف شامل جواهر هم میشه، یعنی میسازد بین این که با این که دوتا جوهر هم با هم تضاد داشته باشن. لکن الجواهر لا یقفی ها تضادن کما سیجی، فالمتعین ان یکونا عرضین زوی موضوع واحد. پس موضوع میشه موضوع عرض فقط دیگه، محل جوهر رو خارج میکنه چون در جواهر تضاد. و ثانیاً ان یکون نوعان، گفتیم باید این دوتا ماهیت توی باشه که هر کدوم نظر به دیگری داشته باشند و آبی باشه از دیگری. خب این ترد کردن و ابا کردن از دیگری مال جنسش هست یا مال فصلش؟ این باید مستند به فصلش باشه که قوام این ماهیت و تحصل این ماهیت به اونه. پس باید بگیم به فصله این عرض اون عرض را ترد می کند. مثلا نور سفید مفرق نور بصر است، اون قابض نور بصر است. این فصل ها هستند که با هم نمی سازن. این میگه باید نور بصر را پخش کرد، اون میگه نه باید قبض کرد. پس این فصل ها هستند که در حقیقت منشأ این ناسازگاری میشن. و ثانیاً ان یکون نوعان به معنل کل من هما نظرن الى الاخر متطاردین کل من هما یطرد الاخر به فصله الذی هو تمام نوعیته، چون نوع شدن این نوع به جنس که نیست، باید فصل به زمینه بشه تا اینکه این نوع بشه. والفصل لا یطرد الفصل الا اذا کانا جمیعا مقسمین لجنس واحدین، اون فصلی میتواند فصل دیگری را ترد کند که هر دو مقسم یک جنس باشند. ای ان یکون نوعان داخلین تحت جنس قریبین ففهم ذلک. بعد میفرمایند که اگر کسی اشکال بکنه که چرا حالا اینا میندازید گردن فصل، بگید خود دو تا نوع با هم متطارد هستند. میگن این عشق مطلب یکیه، چون نوعیت نوع به فصل است، میتونید شما به نوع هم نسبت بدید، اشکالی نداره. ولان یرد علیه ان الفصل کونه جزء الماهیه غیر مستقل فی الحکم والحکم للنوع، شما اصلا باید به نوع نسبت بدید، فصل که یک ماهیت تامی نیست. این اشکالی نیست، لان الفصل عین النوع محصلا، نوع را وقتی به عنوان تحصل در نظر بگیریم همون فصل، فحکمه حکم النوع به عینه. خب این مطلبم رو پس دانستیم که این دوتا ماهیت به واسطه فصلشون هستند که همدیگر رو ترد میکنن. از سوی دیگه الا ان الاجناس العالیه من المقولات العشر لا یقع بینها تضادن، ما وقتی نگاه میکنیم این اجناس عالیه با هم جمع میشن. لان الاکثر من واحد منها یجتمع فی محل واحد کالکم والکیف و سایر اعراض مجتمعون فی جوهر واحد جسمانی. پس بین اجناس عالیه که تضادی نیست، اجناس متوسطه یا انواع اضافیه، اینا چطور؟ اینا میبینی با هم جمع میشه. و کذا بعض الاجناس المتوسطه الواقعت تحت بعضها، مع بعض واقع تحت آخر، یک نوعی از این جنس عالی با نوعی از جنس عالی دیگه، اونم با هم جمع میشه، یه نوعی از کم با یه نوعی از کیف. و کذا الانواع الاخیره المندرجه تحت بعضها مع بعض الانواع الاخیره المندرجه تحت بعض آخر، نوع اخیر از این مقوله با نوع اخیر از اون مقوله، اونم با هم جمع میشه. فرض کنید خط نوع اخیر از کم متصله، یا فرض کنید خط مستقیم، خط مستقیم نوع اخیر از کم متصله، دیگه از این نوع پایین تر نداریم. این جمع میشه با کیفیت، با رنگ. بنابراین حتی انواع اخیره هم از دو جنس عالی، از دو جنس با هم جمع میشن، پس این هم که تضادی بینشون نیست. فتضاد انما یقع بل استقراء، این کلمه ای که عرض میکردم اینجاست. پس معلوم میشه ما از راه استقراء داریم دست میاریم که تضاد در کجا تحقق پیدا میکنه. چون تضاد در غیر این موارد نبوده، این قیود را اخذ کردیم. ولی خب اگه بنا شد استقرا باشه، احتیاج نشد ما این قیود را در تعریف عرض کنیم، تعریف را همون جور قرار بدیم، بعد بگیم لا یوجد تضاد الا در این موارد. چون موارد این خصوصیات را داره، حتما باید در تعریف عرض کنیم. به هر حال این یک توجیهی است برای اینکه چرا این قیود اضافه شد. انما یقع بالاستقرا فی نوعین واقعین تحت جنس قبیر قریب من المقولات العرضیه که سواد و البیاز المعدودین من الکیفیات المبصره اندهان و که تحور و الجبن من الکیفیات نفسانیه. ترسویی با تحور با هم جمع نمیشه. شجاعت رو نگفتن برای اینکه این همون امریست که مثل رنگهای متوسط بین سیاه و سفیدی، شجاعت هم امریست متوسط بین تحور و جبن. نسبت به جبن تحور است، نسبت به تحور جبن است، یه هم چیزایی گفتن. و اما اعتبار و غایت الخلاف بین المتضادین، چرا غایت الخلاف رو شرط کردن؟ فانهم حکموا بالتضاد بین امور، دیدن سیاهی و سفیدی خب با هم متضادن. ثم عثروا به امور متوسطه، بعد مطلع شدن که یک امور متوسطی هم بین المتضادین هست، نسبیت. این امور متوسط نسبت به یکی یه مفهومی برای صادقه، نسبت به یه مفهومی مفهوم دیگری. رنگ زرد نسبت به سفیدی سیاه است، نسبت به سیاهی سفید است. که سواد و بیاض اینا متضاد بودن، اما بین اونها الوانی هست مثل صفرت و حمرت و خضرت، اینها نسبت به سواد بیاض حساب میشن، نسبت به بیاض سواد حساب میشن. تحور و جبن نسبت به شجاعت، تحور نسبت به شجاعت جبن، یعنی شجاعت نسبت به تحور جبن حساب میشه و نسبت به جوب تحور حساب میشه. فاعتبروا ان یکون الضد فی غایت الخلاف و نهایت البعد من ضده، اون دو طرفی که در نهایت الخلاف هستن اونا را ضد حساب میکنن. اون که نسبی است، نسبت به این یکی جزء اون حساب میشه، نسبت به اون یکی جزء این. و هذا هو الموجب لنفیهم التضاد بین الجواهر. خب یه چیزی را ما وعده دادیم که جواب بدیم، گفتیم در جواهر تضاد نیست. چرا نیست؟ جوابش اینه، چون غایت الخلاف بینشون نیست. هذا هو الموجب لنفی متضاد بین الجواهر، فان الانواع الجوهریه لا يوجد فيها ما هو نسبي مقيس الى طرفين. انواع جوهریه اینطور که نیستند که فقط دو تا باشن، چند تا هستن، اما چند تا هم هستن در یک خط نیستند که نسبی بشن. مثلا یه حیوانی نسبت به انسان حمار باشه، نسبت به حمار انسان باشه، هم چیزی نداریم. از این جهت در جواهر تضادی نیست. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.